432 هزار و 600 بود، احتمالاً امروز 425 هزار و 500 تا 426 هزار تومان رو ببینیم. هر گرم طلای 24 عیار 576 هزار و 800 آخرین قیمتش بود، احتمالاً امروز 570 هزار تومان رو ما ببینیم. عزیزان من قیمت سکه ها هم رو به پایین بود، 4 میلیون 663 تومان آخرین ثبت قیمتیش بود، امروز پیش بینی میشه بر 4 میلیون 600 و زیر 30 هزار تومان. و بهار آزادی 4 میلیون 593 سکه نیم با 2 میلیون 596 سکه روب هم 1 میلیون 670 سکه گرمی هم با 846 هزار تومان. البته سکه تمثال حضرت امام 556 هزار تومان حباب داشت، سکه بر آزادی هم 447 هزار تومان که انتظار میره بانک مرکزی نظارت ویژه رو روش داشته باشه. یورو اروپا 15400، پوند انگلیس 17519، درهم امارات 3622 و لیر ترکیه با 2506، دینار عراق هم با مبلغ 9 تومان و 7 ریال آخرین ثبت قیمتیشون بود. اگر سوالی باشه بتونم پاسخ خوب باشم در
خدمتتون. متشکرم. فقط یک بار قیمت دلار رو بگید یک بار دیگه، چون
قیمت دلار آخرین ثبت دلاری داریم. در دلار در حرات 13150، دلار در بازار تهران الان 13300.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای امام.
سلامت و پیروز باشید، لحظات خوبی داشته باشید، شما رو به خدای بزرگ بندازم.
متشکرم، بدرود.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب از قیمت سکه طلا و ارز با خبر شدید، جا داره که از بازار بورس و سرمایه هم مطالبی بشنویم از زبان آقای حاجی بند. سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
آقای حاجی و منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با توجه به اینکه امروز آخرین روز برنامه ماست، چهارشنبه است، می‌خواستم بی‌زحمت جمع‌بندی بفرمایید وضعیت بازار سرمایه رو تو هفته‌ای که گذشت.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب بازار سرمایه با رشد چشمگیر 4-5000 واحدی شاخص بورس در روز شنبه کار خودش رو آغاز کرد. در روز یک شنبه و دوشنبه این صعود شاخص بورس و رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه ادامه داشت، تا اینکه روز گذشته حالا به دلیل اخبار غیر اقتصادی از جمله حالا استفاده آقای ظریف یه مقدار واکنش منفی بازار سرمایه به این موضوع نشون داد، فروش 2000 واحد افت کرد و الان که من شما خیلی صحبت می‌کنیم دوباره روند روبروش خودش رو آغاز.
جناب حاجی وند، من عذرخواهی می‌کنم صدای شما رو ما خوب نمی‌شنویم، میتونم خواهش کنم که یه جای ثابتی باشید
یا اگر... بله الان بهتر از صدا
الان خیلی بهتر، بفرمایید.
بله امروز هم شاخص بورس با رشد کار خودش رو آغاز کرد، تا به الان بلوچ 500 واحد افزایش رو به صدر رسونده و البته نباید از این موضوع هم غافل بشیم که روز گذشته یکی دیگر از عواملی که باعث شد که شاخص بورس منفی بشه افت تقریبا غیر محسوس قیمت جهانی نفت بود که اثر خودش رو بر پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی‌ها گذاشت و از جمله نمادهایی بودن که دیروز باعث عقب‌گرد چشمگیر شاخص بورس شدن. در مجموع باید بگیم که حال احوال شاخص بورس بازار سرمایه تا پایان سال همینطور پیش بینی میشه، ممکنه تحت تاثیر عوامل مختلف مثبت یا منفی بشه. خیلی به روزهای خوش و مثبت شاخص بورس نباید دل بست، خیلی هم نباید نگران افت و خیزهای شاخص بود. از طرف دیگه نوسانات نرخ ارز ممکنه حالا یک روز مثبت کنه بازار رو، یک روز منفی کنه. لایحه بودجه هم که این روزها در حال در مجلس هست، ممکنه خبرهایی که از مجلس میرسه بتونه اثر بذاره بر بازار سرمایه. در مجموع چشم‌اندازی که تا پایان سال هست اینطور هستش که نه خیلی میتونیم پیش‌بینی این رو داشته باشیم که اتفاق خیلی مثبتی در بازار بیفته، نه منفی، مگر اینکه خبر خاصی منتشر بشه و رکودی هم که در سایر بازارها هست بعید هست که بخواد اثرهای خیلی منفی و مثبتی رو بر بازار سرمایه بذاره. کسی اگر بخواد سرمایه خودش رو به گوش بیاره قطعاً باید دقت کنه، سرمایه مختلف رو بررسی کنه،
بله،
خبرهای مختلف رو، و این رو هم بدونید که بازار سرمایه بازاری هست که باید نگاه بلند مدت داشته باشه.
بله.
یک روز مثبت منفی نباید اقوا به خرید یا فروش سهام بر اساس شاخص.
سپاسگزارم از جناب آقای حاجی وند.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خ... خبرها و مطالب امروز خیلی زیاده، ما بدون از دست دادن وقت بپردازیم به اونها، چون همطور که میدونید فرودگاه مهرآباد هم منتظر استقبال از نخست وزیر ارمنستانه. بنابراین اجازه بدید که ما سری بپردازیم به مطالب. چون آقای تعلیمی یه خبری بود خیلی جالب، این که قرار است که از طریق خودپرداز هم امکان پذیر شده.
بله، ببینید با ورود دستگاه خودپرداز فروش سکه طلا به کشور و استقرار دستگاه‌های VTM امکان خرید سکه برای مردم فراهم شده. چند تا قابلیت خوب داره این دستگاه ها، این که شما وقتی از این دستگاه ها خرید میکنید دیگه خیالتون راحته که خدای نکرده دچار مشکل نمیشین که سکه تقلبی، حالا بعضا مردم دیگه میرن خرید میکنن و بعدا دچار مشکل میشن و میگن سکه های تقلبی به ما دادن. دیگه خوبی این دستگاه اینه که شما اگر اینجا خرید کردین دیگه خدای نکرده سکه تقلبی
پر از سکه های طلا میشه.
خودپرداز ها خیر، ولی دستگاه های مشابه خودپردازه که متأ شما اینجا اسکناس بگیرید، از این دستگاه های VTM شما ببینید سکه طلا دریافت میکنید. 4 نوع سکه رو براش تعریف کردم، ولی تو مرحله اول قرار شده که 2 تا سکه کارگزاری بشه، سکه بهار آزادی و سکه 1 گرمی که بانک مرکزی پلمب کرده. خدمتتون عرض بکنم که سکه هایی که مردم دریافت میکنن وکیوم و یه پاکت هم در اختیار دوستان قرار میدن که سکه هایی که خرید کردن داخل اون قرار بدن و ان شاءالله قراره که توی مراکز بزرگ خرید و صرافی‌ها دستگاه‌های VTM و دستگاه‌های خودپرداز خرید سکه طلا ان شاءالله نصب بشه.
بسیار خب. اما با خبر شدیم که سود سهام عدالت کارگران و زنان سرپرست خانوار هم واریز شده.
بله، من خدمت شما عرض بکنم واریز مرحله سوم سود سهام عدالت برای دوره مالی سال 96 از روز گذشته شروع شده. خدمتتون عرض بکنم که آقای اسماعیل مختاری دولت آبادی مدیر کل دفتر عموم سهام عدالت گفتن که حدود 500 میلیارد تومان از سود سهام عدالت بین 5 میلیون و 400 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی، دختران مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار انشاءالله قراره که توضیح بشه. من خدمت دوستان عرض بکنم توی این مرحله کسایی که دو تا قراره که دو مدل حالا این سود واریز بشه، کسایی که سهامشون 532 هزار تومنه قراره که حدودا 93 هزار و 100 تومن دریافت کنن سود سهامو، و اون دسته از مشمولیانی که اقساط خودشونو کامل کردن و 1 میلیون تومن سهام عدالت خودشونو تسویه کردن، این عزیزانم 175 هزار تومن سود سهام عدالت دریافت
کنن. اما اگر اونایی که ثبت نام نکردن یا به هر دلیل نتونستن کارت شماره کارت شبو رو بدن چیکار باید بکنن؟
ببینید یک مهلت اگر اشتباه نکنم 2 هفته‌ای رو در اختیار این عزیزان قرار دادن که مهلت دادن وارد بشن، وارد سامانه بشن و شماره شبا یا شماره شبای بانکیشون رو قرار بدن، ولی اون دوره هم تموم شده، باید منتظر ببینیم که تا ببینیم که انشالله دوستان چه تصمیمی میگیرن. انشالله ما هم خدمت بقیه عرض میکنیم.
خب پیامک ها در مورد بازار خودرو خیلی زیاده، اجازه بدید که به وقتش وقت که ما ارتباطمون برقرار شد با یکی از کارشناسان به این موضوع بپردازیم. سوالی هم داریم در مورد وضعیت نچندان مطلوب چای خشک در کشور که خواستم به هر حال از طریق این برنامه ما اعلام کنیم، ظاهرا چای کاران مشکلاتی دارن در این زمینه.
خب ما معمولا روال برنامه به این شکله که دوستان اگر پیامک میدن حتما دسته‌بندی میشه و بر اساس نوبت و زمان‌بندی حتما به سوالات عزیزان پاسخ گفته میشه. من در جریان هستم، سرکار خانم بهال حسین علی هم اخبار و اطلاعاتی که میرسه دسته‌بندی میکنن. انشالله این موضوع که این عزیزمون هم مطرح کردن تو هفته‌های آینده سعی می‌کنیم یک کارشناس مربوطه رو دعوت کنیم و به صورت خیلی جزئی به سوالشون پاسخ بدیم.
چون در مورد چای خیلی ما از طرف چای کاران سوال داشتم، من خدمتتون عرض کنم که کاخ سعدآباد بلال متصابی رو داریم که جناب رئیس جمهور آقای روحانی و همینطور وزیر امور خارجه محترم آقای ظریف در حال استقبال از نخست وزیر ارمنستان هستن. اگر سخنرانی آقای روحانی شروع شد ما برنامه رو هرو قطع می‌کنیم، اما تا اون موقع پیشنهاد توزیع کوپن گوشت رد شده، مگر قرار بوده که کوپنی بشه؟
ببینیم، بالاخره میتونید که نظرات مختلفی تو حوزه‌های مختلف توسط افراد مطرح میشه، ولی قرار نیست که هر طرح و نظری پذیرفته بشه. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که نشستی رو داشتن، سوال از ایشون شده و ایشون در پاسخ به سوالات و به حال نکاتی که تو رسانه مطرح شده یه پاسخ خیلی گفتن بعضا مطرح میشه که قاچاق گوشت باعث شده که قیمت افزایش پیدا کنه. گفتن به این شکل نیست، چرا که ما الان 58 میلیون دام سبک تو کشور داریم و داره تولید میشه، در حالی که حجم قاچاق حدودا حداکثر 1 میلیون رسه و این مقدار نمیتونه تاثیر آنچنانی بر قیمت بازار گوشت بذاره. گفتن که به حال مشکلات الان هست، ما هم قبول داریم، در صدر این هستیم که توزیع رو هدفمند کنیم تا مشکلات به حداقل برسه. بعضی هم اومدن پیشنهاد دادن که خب شما میتونید بیاین توزیع کنین کوپن گوشت رو، ولی ما مخالفت کردیم. توزیع کوپن گوشت پس قرار نیست که انجام بشه و انشالله توزیع گوش به صورت هدفمند انجام بشه و به زودی این مشکلات هم برطرف بشه.
یک خبر خوبی دیگه هم داشتیم که ذخایر ارزی کشور مطلوب، البته طبق گفته رئیس بانک مرکزی.
بله، جناب آقای همتی در 58 مجمع سالانه این بانک اعلام کردن که بازار کاملا تحت کنترل و آرامش به بازار برگشته، خیال مردم راحت بشه، به لحاظ ذخایر ارزی ذخایر ما در حد مطلوبی قرار داره و هیچ مشکلی نیستش در این خصوص.
بسیار خب، 200 صد کشور در بارندگی های اخیر پر آب شده. این هم میتونه این مقدار دغدغه ما رو در مورد کمبود آب برای تابستون برطرف کنه.
من خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض بکنم که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به بارندگی های اخیر کشور اعلام کردن که از این طریق 200 صد تو کشور پر آب و سرریز شده که خدا رو شکر خبر خیلی خوبیه. فقط مردم در جریان باشن که اگر صد تا پر ریز شد قرار نیست که ما در صرف جویی آب به حال اون رعایتایی که قبلا میکردیم و انجام دادیم، حتما باید همیشه صرفه جویی در دستور کار خودمون قرار بدیم انشالله.
خیلی خب، قبل از که ما یک فرصت بگیریم، من از تهیه کننده محترم من خدمتتون عرض کنم که در شورای برنامه هم اعلام کردم که در قراره که امروز درباره قیمت و پیش فروش بلیط‌های قطار هواپیما اتوبوس با کارشناسان صحبت کنیم و همطور درباره بازار خودرو. ساعت 10:40 دقیقه از اینجا رادیو ایران برنامه اقتصادی نمودار و شماره ارسال پیامک به این برنامه 30900.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
خب، ضمن این که ما اعلام کردیم که امسال نمایشگاه بهاری در تهران برگزار نخواهد شد، هم به این خبر علاقه تل می‌پردازه و هم این که خب فروش کالاهای دست دوم به جای کالاهای نو هم یک معضلیه که خیلی از مردم اعتراض کردن و خواستن که مسئولین پیگیر باشن.
بله، من پس اجازه بدین خبر دوم رو بعد خدمتتون عرض بکنم. ببینید، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرده که متاسفانه تخلفات زیادی تو فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌هایی که معتبر نیستن داره اتفاق می‌افته و تمام کارشناسی‌هایی که ما پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شیم که تمام خریداران متاسفانه وسط متضرر شدن. آقای سید مهدی میر مهدی اعلام کرده که الان که مردم عادت کردن به حال خرید کالا داشته باشن تو فضای مجازی، حتما دقت بکنن که از سایت‌های مجاز این اتفاق بیفته و از اونجا انجام بدن این موضوع رو. ایشون اعلام کردن که متاسفانه موارد زیادی مشاهده شده که فروشگاه‌های اینترنتی که حوالی قطعی نیستن، رسمی نیستن، مردم خرید می‌کنن، بعضن کالاهای دست دوم، کالاهایی که حتی تعمیر شده چندین بار رو بسته‌بندی می‌کنن و به اسم کالای نو به مردم می‌فروشن. من خواهش می‌کنم اگر کسی می‌خواد خرید کنه از فروشگاه‌های معتبر، حتما به سایت‌های اینترنتی اتحادیه‌ها مشخصاً ورود پیدا کنه، اسامی تمام فروشگاه‌هایی که معتبر هستن، جواز کسب دارن و به راحتی مردم میتونن با اطمینان ازشون خرید کنن، داخل اونجا هست و با خیال راحت این کار انجام بدن.
بسیار خب، پس هر دو خبر ما اعلام کردیم و هر دو رو به اطلاع مردم رسوندیم.
خب، فقط خبر دوم خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که رئیس اتاق اصناف تهران گفته که با توجه به اینکه سال گذشته مردم استقبال نکردن و همچنین اصناف، قرار نیست که ما دیگه فروشگاه بزرگ داشته باشیم، فروشگاه بهاره در وسعت زیاد داشته باشیم، فقط تو 3 نقطه تهران خدمت شما عرض بکنم، بوستان ولایت، خاوران و مصلا، قراره که 3 تا نمایشگاه به صورت کوچک برگزار بشه تا مردم محتاج خوش اونجا خریداری کنن.
خب، ظاهرا ارتباط ما با آقای عبدالله رضیان، بله لطفا عنوانش رو هم بگین به من خانم معصومه، بله، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستن، ارتباط برقراره. خب، قراره که در مورد بازار خودرو با ایشون صحبت بکنیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، روزتون بخیر باشه. الو، صدای بنده رو می‌شنوید؟ صدای ما رو می‌شنوید شما؟
بله بله بله
بله. آقای رضیان، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه و عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
بله،
جناب رضیان، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم. من خبر رو اگر اجازه بدین سوال از اینجا شروع بکنم. خبری منتشر شد در رسانه‌ها که دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده که 120 هزار دستگاه خودرو تو کف دو تا شرکت بزرگ خودروساز الان هست و قراره که به حال اینا تکمیل بشن و وارد بازار خودرو بشن. یه دغدغه و گله مردم دارن بعد از این موضوع و مجوزی که گرفتن در خصوص فروش فوری. دوستان گله میکنن، میگن اگر قطعه داشتن شرکت‌های خودروساز و میتونستن خودروها رو تحویل بدن با این سرعت، چرا کسانی الان هستن که بعضن 6 ماه 1 سال پشت خط هستن و هنوز خودروی خودشون تحویل نگرفتن؟
خدمت شما عرض شد که خب من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما. ببینید واقعیتش حالا این که گفتن که 120 هزار خودرو آماده تحویل بوده، آماده تحویل نبوده. ببین یک مشکلی که دوتا مشکل یعنی وجود داشته، یه مشکل این بوده که خیلی از این خودروها نیاز به قطعاتی داشتن که این قطعات وارداتی بودن. حدود 25 تا 30 درصد قطعاتی که در خودروها استفاده میکنیم قطعاتی است که از بیرون از کشور وارد کشور میشه. خب یه مقدار نارسایی در این زمینه وجود داشت. نکته دوم، خود قطعه سازان عزیز بودن که طلب خیلی سنگینی رو داشتن و با تلاشی که وزارت خونه انجام داد 2000 میلیارد از منابع بانکی تأمین شد و در اختیار قطعه سازان قرار داده شد، یعنی همین تقریبا ظرف 3-4 روز گذشته. و اگر رئیس انجمن قطعه سازان این مطلب رو بیان کردن، بیشتر به خاطر این بود چون مطالبات اونها پرداخت شد، در واقع اونها ظرفیت خودشون رو افزایش دادن، چون خیلی از اینها چون نقدینگی نداشتن، سرمایه در گردش نداشتن، توان تولید براشون وجود نداشت. با پرداختی که صورت گرفت در واقع سرعت کار این قطعه سازان عزیز بالا رفت و برجت تونستن ظرفیت تولیدشون رو بیشتر بکنن که این نارسایی برطرف بشه. البته خب این ذهنیت هم به وجود اومده که حالا چرا تا حالا نتونستن. دلیل اصلیش همین که عرض کردم، نبود منابع مالی برای اینکه به قطعه سازان یه مقداری توجه بشه بوده و برجت وقتی این نقیصه برطرف شده یه مقداری سرعت کار قطعه سازان عزیز ما بیشتر شده.
بله جناب رضیان، یه سوال دیگه‌ای که مردم بعضی‌ها میپرسن اینه که معمولاً روال این اگر یک شرکت خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو میکنه، قاعدتا باید حداقل 30% قطعات و مایحتاج اون خودرو رو از قبل آماده داشته باشه، بر اساس اون بیاد پیش فروش کنه و خودرو تحویل مردم بده. ظاهرا این اتفاق نیفتاده، یعنی خودروسازا قطعات رو نداشتن و اومدن از مردم پول گرفتن، ثبت نام کردن که دچار این مشکل شدن. میخوام ببینم به هر حال دستگاه نظارتی و مجلس الان وظیفه‌شون تو حوزه نظارت چیه؟ نباید به حال یه بازخواستی بشن که چرا این کارو کردن؟ مردم گرفتار شدن، بعضی از مردم وسایل خونه‌شون رو فروختن، با این ماشینا امرار معاش می‌کنن، دچار مشکل شدن واقعا تو این حوزه.
ببینید در مورد پیش فروشی که اتفاق افتاده، مجلس خواسته کمیسیون شدیداً مخالف بوده با این پیش فروش و قبلا هم آقای شریعت‌مداری که تصدی وزارت صنعت و معدنات تجارت رو به عهده داشتن،
بله،
خواسته شدن در کمیسیون، بهشون تذکر داده شده که اگر نمیتونید خودرو رو تامین بکنید اتفاق نیفته و متاسفانه خب یه مقداری اینجا اتفاق درستی نبوده پیش فروش خودرو، چون اینها خودشون هم میدونستن که بعدا مجلس هم این پیشبینی کرده بود که به اصطلاح رقم تولید خودرو تیراژش پایین خواهد اومد، نه افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اینها امکان تحویل دارشون وجود نداشت. بنابراین این پیش ثبت نامی که انجام شده یا پیش فروشی که صورت گرفته، میتونیم به صراحت بگیم که کار غلطی بوده و اتفاق درستی نبوده. اما مدیریت درستی که انجام شده الان برای این موضوع اینه که خود مشتریام راضی هستن، اینها با توافقاتی که صورت گرفته و صحبتایی که شده قرار شده تا آخر سال آینده تمام این 1 میلیون خودرویی که ثبت نام شده رو تحویل بدن، اما با قیمت زمان فروش، و این یعنی تا زمانی که تقریبا انتهای دیما پیش فروش شده بود قرار شده به اصطلاح قیمتی که باید تحویل بشه به اونها به قیمت سال قبل باشه، یعنی امسالی که الان به اصطلاح ما داریم قیمت رو الان تعیین کردن، نه بلکه قیمتی که قبلا بوده قیمت زمان فروش به اون دوستان تحویل بشه و مورد رضایت خود خریداران هم هست. اما یه مقداری در مورد زمان تحویل، یکی دو ماهی هر به اصطلاح کدوم از این خودروها جابجا شده که این هم حالا با شرایط جدیدی که الان نرخ تولید خودرو هم در سایپا هم در ایران خودرو رسیده به یک رقم نرمال بالای 2000 تا، بعدن میتونیم به مردم عزیز قول بدیم که این به اصطلاح تحویل ها در موعد مقرر یا یک ماه یا کمتر یا بیشتر یه مقداری نوسانی که به وجود میاد به اونا تحویل بشه، اما قیمتش همون قیمت گذشته.
بله جناب رضیا، من به عنوان آخرین سوال این سوال خدمت شما عرض بکنم، خواهش میکنم حالا اگه مختصر بفرمایید. ببینید خب تا اینجا توضیح دادین کاملا درسته و حق با شماست، دست شما درد نکنه، ولی تو این روزهای گذشته مثلا هفته‌های گذشته به شدت ما تو بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو بودیم. این الان چه توجیهی داره واقعا؟ دستگاه نظارتی مجلس شما برنامه خاصی دارین برای اینکه کنترل کنیم؟
دو تا علت رو میشه بیان کرد براش. یکی این که خب از شب عید خب نوساناتی ما در بازار خودرو هر سال داشتیم و متاسفانه این اتفاقات افزایش قیمت در کارخونه درست مواجه شد با این ایام و این باعث شد که یه مقداری تقاضا برای خودرو بالا بره. و چون ببینید 7% خودرویی که الان داره عرضه میشه از کارخونه است، تقریبا 93% معاملات خودرو در بازار خودرویی است که دیگه به قول معروف وارد بازار شده و در بازار بین مردم معامله میشه. بنابراین تعیین قیمت به عهده کارخونه نمیتونه باشه، تعیین قیمت به عهده بازار هست بر اساس اون عرضه تقاضایی که در بازار وجود داره. این که باید کنترل بشه قیمت، ما نمیتونیم بگیم قیمت خودرویی که بیرون از کارخونه بین اشخاصی که دارن معامله میکنن، خصوصا در بنگاه‌های معاملاتی خودرو داره معامله میشه، اونجا رو بیاین مثلا قیمت تعیین بکنیم بگیم آقا شما باید این قیمت بفروشید. اون بر اساس عرضه و تقاضایی است که بین مردم اتفاق میفته. اون قیمت ها متاسفانه تاثیر گذاشته رو قیمت کارخونه، چون یک توافق صورت گرفته که 5% زیر قیمت بازار خودرویی که الان داره به اصطلاح عرضه میشه توسط دو شرکت فروخته بشه. به خاطر این یه مقداری این قیمت ها در ایام شب عید رفته بالا. نکته بعدی هم که حالا خود آقای وزیرم این موضوع رو تعدیل کرده، 250,000 میلیارد پولی که در اختیار مردم هست و خب متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی کشور این به اصطلاح منابع در اختیار مردم، یه مقداری مردم نگران این که ارزش پولشون کم بشه، وارد بازار خودرو شده و دوچار تلاطم کرد. یعنی همین الان هم اگر سایت شرکت‌های خودروسازی باز بشه، ثبت نام‌های زیادی صورت می‌گیره در آن واحد برای خودرویی که وارد به اصطلاح عرضه برای فروش عرضه میشه. اینها باعث میشه که یه مقداری قیمت خودرو بره بالا. ولی یه قولی که آقای وزیر داد، قول داد که بعد از عید این قیمت‌ها رو به کاهش به اصطلاح بیاد و روند کاهشی داشته باشه و بازار متعادل بشه. الان هم چون نرخ تولید رفته بالا و بالای، چون قبلا 600 تا روزانه تولید میشد ولی الان بالای 2200 داره سایپا تولید میکنه، به همین میزان بیشتر داره ایران خودرو تولید میکنه، تقریبا داره میرسه به نرم سال گذشته که این به اصطلاح کمبود رو در بازار جبران بکنه.
امیدواری که بهای این اتفاق بیفته و بازار تلاطم بیفته و واقعا قیمت ها واقعی بشه. سپاسگزارم جناب رضیا.
لهر رضیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب ما قراره که در بخش دوم برنامه که حدود 7 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم بپردازیم به نرخ بلیط، اما قبل از اون بریم و صحبت‌های شما، سوالات شما و خلاصه درد دل شما رو بشنویم از طریق گزارش آقای نوید دانشور.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
پیش میاد برای تعطیلاتی مثل نوروز شما از پیش تهیه بلیط کنید؟
نه تا حالا پیش نیومده، چون متاسفانه خانواده بی برنامه‌ای داشتیم و هیچ وقت.
من معمولا با ماشین خودمون میریم، چون چرا؟ با خانواده هستیم راحت تریم دیگه، یه خورده آهسته‌تر نم نم میریم هر جا بخوایم بای بیسیم.
برای تعطیلات نوروز تهیه بلیط کردی؟
نه خیر.
اصلا هیچ وقت شده برای تعطیلات تهیه بلیط؟
شاید دیدم که اصلا نمیتونیم بریم. بعد معمولا هم عیدای نوروز مسافرت نمیریم. به خاطر شلوغی مسجدها و جای تو شهر دیگه نمیریم. سعی میکنیم زمانی که خلوت‌تره میریم برای مسافرت.
اصلا نوروز سفر نمیریم؟
نه.
خانواده تحمل میکنن، میگن باشه.
بله، چون سنمون بالاست. بعد در منزلمون راحتیم.
چه وسیله‌ای رو بهترین میدونی؟
وسیله شخصی راحت تره، آدم هر جا دلش بخواد میتونه واسه اختیار بیشتره.
اخیراً اطلاع دارید مثلا قطار از کجا به کجا چنده؟ هواپیما از کجا به کجا چنده؟
من قطار و هواپیما میدم چون اکثرا مسیرم به سمت ارومیه و تبریز، از این من به سمت گرمسار و سمنان میرم اکثرا تو مسیرم. الان قطار برای ارومیه که تازه قطار ریلی ما تأسیس شده، شبکه ریلی اضافه شده، 47 تومن داریم و 72 تومن داریم. 6 تخته است که 72 تومنه که 4 تخته. بعد اتوبوسامون 70 تومنه وی آی پیاش تخت شو.
یعنی تقریبا با قطار یکیه.
با قطار یکیه. تا میشه زیاد فرق نمیکنه. 9 ساعت 8 ساعت و نیم اتوبوسمون طول میکشه و 12 ساعت هم میگم قطار.
برنامه سفر نوروزیتون تنظیم از الان فکرشو کردین؟
تقریبا.
چه جوری؟
تا شمال میریم یه دوری میزنیم شمال و چالوس و.
با چه وسیله‌ای؟
با وسیله خودم میرم.
همیشه سفر نوروزیتون با وسیله خودتونه؟
همیشه با ماشین خودم میرم.
چرا وسایل دیگر رو انتخاب نمی‌کنم؟
چون راحت نیستم، سخته. اول از این کرایه زیاد میگیرن اگه بخوام بگیرم. دوم از این با ماشین دیگه میخوای بری اینجا پیاده شی، زن و بچه هست، سخته. نمیتونم پیاده شم، سوار شم، هر جایی که دل دوستش میشم برم.
میون قطار و هواپیما و اتوبوس قطار.
قطاره بله، امنیتش بیشتره، راحت‌تره دیگه در صورت. همه چیش بهتر.
خب بستگی به جاش داره، اگه نزدیک باشه که قاعدتا ماشین. اگرم دور باشه که خب قطار به خاطر امنیتش گزینه آخر هواپیما.
از نظر ریالی کدام به صرفه تره؟
خب قطعا قطار.
شما پس نوروز کلا سفر نمیری؟
نمیتونم برم، با کدوم درآمد برم؟
خانواده رو جواب میدین؟
اونا میفهمن، میدونن که وضعیت من چجوریه، اونا هم این درک دارن.
هر سری من با هواپیما میگم و میام فقط به خاطر تایمش، چون اگه من بخوام با اتوبوس برم 9 ساعت، با قطار برم 12 ساعت، ولی تنها هواپیمایی که 1 ساعت میرم. ولی اینم در نظر میگیم که خیلی خطر داره، یعنی ما هر سری که از فرودگاه میرسیم به مهرآباد فقط میگیم خدای شکرت زنده رسیدیم این بارم.
خب این هم از گزارش گزارشگر برنامه آقای نوید دانشور که درباره قیمت بلیط قطار و هواپیما و اتوبوس با شما گفتگو کردن. قرار بود که ما آقای محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس رو داشته باشیم در مورد توضیح خواهد، ولی ظاهرا ارتباط برقرار نشده و نتونستیم با ایشون ارتباط برقرار
کنیم. معلوم ایشون برای صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور دارن و موافق نشدیم با ایشون صحبت بکنیم. من خدمت شما عرض بکنم که هم جناب آقای رضایی هفته گذشته مصاحبه رو داشتن در خصوص نرخ بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس اعلام کردن که قرار نیست قیمت افزایش پیدا بکنه، ولی واقعیت اینه که ما هر سال شاهدیم علارغم همه زحماتی که مسئولین میکشن دقیقاً تو اون موعد مقرر، مثلا پایان سال موقعی که قرار 40 حالا مراسم برگزار بشه، متاسفانه میبینیم که بازار شاهد نوسان میشه و کنترل بازار دست دوستان خارج میشه. ایشون اعلام کردن که ما هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت راه آهن و سازمان هواپیمایی کشوری و ایلاینا داشتیم، جلسات مستمری رو برگزار کردیم که به حال ان شاءالله بتونیم قیمت‌ها رو کنترل کنیم. یکی از مواردی که دوستان تاکید می‌کردن در خصوص به ویژه بحث بلیط هواپیما، لغو سفرهای چارتری بوده. قرار شده که فقط توی یکی دو تا مسیر مشخص موضوع چارتری ما داشته باشیم. سهمیشو کم کردن از قرار معلوم. این اتفاق اگر به صورت جدی توسط مجلس و سازمان هواپیمای کشوری پیگیری بشه، نقش موثری توی کنترل به حال قیمت‌ها داره. زمینی که روز گذشته هم اگر اشتباه نکنم 3 فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران شد که به حال تعداد صندلی‌های در اختیار این شرکت رو افزایش میده. خود اینا مجموعاً کمک میکنه که بازار یه مقدار کنترل بشه. ولی من خدمت دوستان عرض بکنم که ما خوشبختانه قوانین و مصوبات خوبی رو تو همه حوزه‌ها داریم، از جمله صنعت حمل و نقل هوایی. مشکل ما مشکل نظارته که بعضا میبینیم دقیقاً تو موارد خاص که این اتفاق باید بیفته و نظارت ها بیشتر بشه، متاسفانه شاهد نظارت ضعیف هستیم که همین خودش مردم رو چرا مشکل میکنه.
بسیار خب، ما فرصت زیادی نداریم. دپوی 120,000 خودرو در کارخانه ها خبری بود که نتونستیم بهش بپردازیم و همینطور افزایش گشای تعزیرات در شب عید که 3 برابر شده. خب اینا موضوعاتی که اگه فرصت بشه در هفته آینده بشه.
من فقط در حد یک حد خدمت شما عرض بکنم که وزیر دادگستری اعلام کردن که امسال برنامه دارن که گشای تعزیرات نسبت به سال گذشته 3 برابر کنن و دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرده که 120,000 خودرو در کف خودرو شرکت ها بوده که انشالله قطعاتش که تامین بشه خودروها وارد بازار میشه و قیمتا رو کنترل میکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای تلمی و سایر همکاران و همطور شما شنوندگان خوب که این هفته با برنامه نمودار از رادیو ایران همراه بودید. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.